خب بحث بعدی اون بحث انتقال و تجاری سازی فناوریه که انشاءالله تو این جلسه موضوع که بحث انتقال فناوری و تجاری سازی بالاخره خروجی اون فعالیتایی که ما انجام میدیم، مثل نوآوری یا کاری که شما تو دانشگاه ها انجام میدید، تو پژوهشگاه کار میکنید، بعد اینا میره خب ثبت اختراع میشه و پتنت ها ثبت میشه و اینها، بالاخره باید اینو در یک فرایند فروش و واگذاری به یه نتیجه برسه. حالا اون نتیجه میتونه از کانال خود شماها باشه، از طریق تأسیس شرکت‌های رویشی باشه که دیروز صحبت کردیم، میتونه نه از طریق واگذاری باشه. به هر حال حتی از طریق یه شرکتی هم که شما درش سهم دارید، بازم این خودش مدل انتقال و تجاری‌سازی فناوری است. برای اینکه این مدل‌ها رو آشنا بشیم، ما این جلسه امروز هستیم که خانم اسدشپور دوباره در خدمتشون هست، کارشناس ما تو حوزه تجاری‌سازی فناوری. خانم ما از شما شروع کنیم.
سلام خدمت بزرگواران، موضوع انتقال و تجاری سازی فناوری و انواع روش های ارزش گذاری رو خدمتتون هستم توی این سشن. کلا منظور ما از انتقال فناوری اینه که پژوهشی که انجام شده را به بخش تولید و فروش برسونیم. این پژوهش تو دانشگاه ممکنه انجام بشه یا توی بخش آرندی یه شرکت یا هر چیزی که جنسش جنس علم باشه و میخوایم تبدیلش بکنیم به یه محصولی که ازش یه ثروتی کسب بکنیم. به این کسب ثروت از پژوهش هم میگیم تجاری سازی فناوری. فناوری از مرحله‌ای که تو ذهن ما متولد میشه تا مرحله‌ای که به بازار فروش برسه 9 مرحله تئوریک داره. به این صورت که بخش‌های اولش 1 و 2 و 3 که یه اصطلاحی به اسم TRL رو براش استفاده می‌کنن، Technology Readiness Level، سطح آمادگی فناوری هست. بخش اولش به این مفهوم هست که ما یه سری چیزایی رو اصول پایه‌ای پژوهش‌ها رو داریم بررسی می‌کنیم. بخش دومش میایم کاربردهای اون پژوهش رو می‌بینیم توی صنایع مختلف یا محصولات مختلف. و تو بخش سوم اون چیزی که از پژوهش هامون و مطالعاتمون دستگیرمون شده رو سعی می‌کنیم به صورت اثباتش کنیم، یه جوری که بتونیم اون رو به بقیه نشون بدیم. اصطلاحاً اینجا proof of concept بهش میگیم، حالا یا با استفاده از تست آزمایشگاهی یا نهایتاً اگه امکانش نیست نوع علم ما اجازه نمیده یه شبیه سازی قابل استناد، و پیش میریم تا اینکه همونطور که مستحضرید وقتی ما از تکنولوژی حرف میزنیم منظورمون یه مؤلفه نیست، چند تا مؤلف است یا چند تا زیر بخشه که اینا باید دست به دست هم بده. بخوام مثال عرض کنم خدمتون، فرض کنید تو بخش الکترونیک داریم صحبت میکنیم که اجزای مختلف داره، هر جزئی رو ما ازش تست میگیریم ولی نهایتاً میایم اینا رو روی یه برد بورد میبندیم تا یه صورت یک پارچه بشه. این بخش 4 TRL میشه. وقتی روی برد بورد توی آزمایشگاه بستیم، زیر سیستما به هم دیگه خوب ارتباط برقرار کردن، جواب دادن، حالا باید ببریم همین رو توی اون محیطی که میخواستیم ازش استفاده بکنیم، یه بارم تست بکنیم توی یه محیطی که شبیه هست به هدف نهایی ما. بعد از اینکه توی این محیط جواب داد، میبریم توی محیط عملیاتی واقعی، مثلا قراره یه ساختاری هست، قراره توی یه کارخونه ازش استفاده بشه، میبریم توی اون کارخونه به کار میبندیم، احتمالاً یه سری ایرورایی یا باگایی داره، فیدبک میگیریم و نهایتاً مرحله 9 اینه که بدون هیچ ایروری و باگی سیستم ما داره توی محیط نهایی جوابش خودشو میده. اگه بخوام با یه مثال خدمتون بگم، این اصطلاح TRL کلن ناسا برای اولین بار اعلامش کرد که مراحل توسعه تکنولوژی رو بهتر بتونه ارائه بده. یه مسئله که وجود داشت این بود که، حالا خیلی ابعاد بزرگ هست ولی من مثالش رو اینجوری آوردم که ملموس باشه، موتورهای جت خیلی صدای زیادی داشتن و گفتن که خب این مسئله باید حل بشه. یه پروژه بین شرکت بوئینگ و ناسا و یه شرکت دیگه هست به صورت همزمان انجام دادن. قسمت پایین رو ملاحظه بفرمایید، TRL 1 و 2 هست. کلن اومدن در مورد انواع نازل ها و مباحث ایر میکسینگ و اینا یه سری پژوهش هایی انجام دادن، مطالعاتی که قبلا انجام شده چی بوده، حالا ما ایدمونو شبیه سازی بکنیم نرم افزاری، و خب توی نرم افزار و کامپیوتر جواب داد. TRL 1 و 2 تی شد. TRL 3 اون شکلی هست که چند نمونه نازل هست، نازل های مختلف رو ساختن و تستای آزمایشگاهی رو شروع کردن که ببینیم هر کدوم این نازل ها چه پارامترهایی رو به ما میده و خروجیشون چی هست. نهایتا از بین تمام این تستای آزمایشگاهی یه مدل انتخاب شد و برای TRL 4 و 5 این مدل رو اومدن کامل ساختن به همون شکلی که لازم داشتن. ولی این مدل هنوز روی هواپیما نصب نشده. یه محیط شبیه سازی توی آزمایشگاه درست کردن و با اون سرعت و دمای هوایی که هواپیما داخلش هست ببینن جواب چی میده. بعد اومدن روی موتور هواپیما برای TRL 6 نصب کردن، ولی بازم هواپیما در حالتی که روی هوا نیست، رو زمینه. تست کردن، خب کنار موتور واقعی هم جواب داد. TRL 7 دیگه بردن روی موتور واقعی نصب کردن، هواپیما به پرواز در اومد و باگ هایی که تو این مرحله داشت رو رفع کردن. خیلی اوقات مسئله که به وجود میاد، فناور فکر میکنه که TRL 7 یعنی نهایی، خب دیگه رو هواپیمام نصب شد و جواب داد، اما ما هنوز دو گام فاصله داریم تا نهایی سازی. TRL 8 و 9 اونیه که مجوزا رو گرفته و دیگه هواپیما داره توی سفرهای عمومی ازش استفاده میکنه. این کل روند TRL هست که حالا مشاهده کنید از سال 1980 تا 2050 هم طول کشیده. برای پروژه به این بزرگی گاهن روند کندی هم هست، ولی حتی پروژه اگه کوچیک هم باشه باز لازمه که همه این مراحل طی بشه. کاری که ما توی مرکز نوآوری انجام میدیم اینا همش به صورت زنجیره های به صورت حلقه های یک زنجیره هست. معمولا TRL 1 تا 3 که پژوهش های آزمایشگاهی و شبیه سازی و اینا هست انتظار میره توی دانشکده ها انجام بشه. توی مرحله TRL 4 تا 6 اینی که نمونه‌ای تست بشه، یه مقدار بهینه بشه و اینجور مراحلش رو مرکز نوآوری حمایت میکنه، یا حالا توی جاهای دیگه شتاب دهنده ها، گاهن شرکت های دانش بنیان بخش آرندیشون این کار رو انجام میدن. و بعد از اون از TRL 6 به بعد ما انتظار داریم که واگذار بشه به یه بخش بیرونی. حالا دیگه قراره بره تست بشه توی یه محیط عملیاتی بزرگتر و مراحل فروش و فیدبک گرفتن از بازار و اصلاحات نهایی انجام بشه. البته مراحلی که خدمتون گفتم یه روند خطی رو طی نمی‌کنه، یه منحنی به این شکل هست که شاید اوایلش خیلی آروم‌تر پیش بره. حالا خودتونم ملاحظه کردید که توی پژوهش‌های اولیه گاهی اوقات روند خیلی کندتر هست، ولی بعد با سرعت بهتری بالا میره، اما نهایتاً هم به یک اشباعی میرسه. به خاطر اینکه اون تکنولوژی و بازاری که ما گرفتیم از دست نره، پیشنهادی که میشه اینه که موقعی که اولین تکنولوژی شما توی یه حوزه متخصص هستید، یه تکنولوژی رو تو اون حوزه پرورش میدید، ولی مطمئن هستید یه جایی به اشباع میرسه، از این بابت که اینو جبران بکنید تو مرحله رشد فناوری اول پیشنهاد میشه فناوری دوم رو هم شروع به توسعهش بکنید تا بتونید تسلطتون رو روی بازار حفظ بکنید. این کاریه که تمام شرکت‌های بزرگ تکنولوژیک الان انجام میدن. ولی حرف از بازار داریم میزنیم، گفتیم که صحبت ما اینه که یه پژوهشی رو تجاری سازی بکنیم. اگه بخوام جایگاهش رو براتون بگم، این جدول رو ملاحظه بفرمایین، اسمش هست MRL Market Readiness Level. گام 8ش و 9 رو ملاحظه بفرمایید. توی 8 و 9 میگه که تازه ما میایم ارزش پیشنهادی و محصولمون رو میگیم، یعنی از اینجا به بعد تازه گام های توسعه تکنولوژی شروع میشه، اون چیزی که قبلا خدمتتون گفتم. یعنی ما قبل از اینکه اصلا بیایم تکنولوژی رو پرورش بدیم بعد گام 1 تا 7 بازار رو طی کرده باشیم، و اونم حالا مختصرا این هست که بریم یه چیزی رو توی بازار شناسایی بکنیم، مطمئن بشیم که یه فضای بیزینسی و درآمدزایی براش وجود داره و تمام مؤلفه‌های تحلیل بازار، تحلیل رقبا، صنعت هدف و اینا رو تعیین بکنیم. همه اینا که بررسی شد به این نتیجه رسیدیم خب من الان باید فلان محصول رو ارائه بدم، و حالا شروع می‌کنیم روی اون محصول کار کردن و گام‌های TRLش رو طی می‌کنیم.
باشه، من یه توضیح بدم اینجا. اون بحث TRL رو که تقریبا ساختار کار ما هم به اساس این TRL شکل میگیره، این هستش که تکنولوژی ببریم جلو و روش کار کنیم و تحقیقات پایه رو TRL 1 تا 3 انجام میدیم، بعد تکمیل نمونه محصول انجام میدیم و میریم جلو. این کاری هستش که ما تو دانشگاه‌های فنی مهندسی حالا تجربه داریم روش. تو 1 تا 3 که خب تقریبا مثلا شبیه سازی تو مدل کامپیوتری، تحلیل های ریاضی، اینها اینا کاری است که خب تقریبا تمام دانشکده های ما انجام میدن. بعد حالا نمونه های موفق هم داریم که حالا تراز 3 و 4 و 5 حتی تو پژوهشگاه هامون یا بعضی شرکت های دانش بنیان وابسته دانشگاه تا تیار 9 هم خب خیلی خوب رفتن جلو و اینها. بنابراین ما یه طیفی که تو این مدل داریم، اما این همونجا که میبینید تجاری سازی TRL 9 هست. خب یه تصور اشتباه ممکنه پیش بیاد برامون، بگیم خب ما الان میریم یه تکنولوژی شروع میکنیم به کار میکنیم، همینجوری کم کم میریم جلو و وارد بازار میشه. این در واقع یه تصور اشتباهی هست. در واقع درسته این یه فراینده که اینجوری داره میره جلو، ولی باید اول از اون طرح مسئله رو اول حل کنیم، یعنی اول ببینیم بازار چی میخواد و بعد بیایم تحقیقاتمون رو جهت دهی بکنیم که اون بازار هدف رو بهش برسیم. یعنی در واقع ما ممکنه همونجوری که عرضم کردم دیروز، این که 1000-2000 تا ایده که اولش داریم 4-5 تاش به آخر کار میرسه و موفقیت آمیز و اینجا همه یه افتی خواهند داشت. خب من برای اینکه به اون موفقیت اون شانس موفقیت اون رو ببریم بالا، نمیتونیم رندوم یه کاری رو شروع کنیم بعد فکر کنیم خب این به نتیجه میرسه، بلکه باید این اول که میخوایم TRL 1 رو شروع کنیم هدفمندش بکنیم. و اینو مثلا نمونه‌های موفق تو خود دانشگاهمون داریم، بعضی از همکارامون که حالا موفق شدن اون گامای آخر رو برن جلو، در واقع صحبتی که می‌کنیم باشون اینه که میگن که ما هیچ تغییر و پایان‌نامه‌ای رو شروع نمی‌کنیم مگر اینکه مطالعات آخریش رو انجام داده باشیم. یعنی وقتی یه کاری رو می‌خوان شروع کنن اول تحقیقات آخرش رو انجام میدن و بعد شروع می‌کنن به کار کردن، چون این مراحل واقعا تو گذاره انجام بدیم شاید چند سال طول می‌کشه تا شما موفق بشین که تا TRL 6 یا 7 برسید و نمیشه بعد از 6 سال حالا بعد نگاه کنید بازار چطور هست و اینا. حالا تو بعضی فناوری سرعت این حرکت بخواد بیشتره، مثل فناوری IT و نرم افزار و اینا، تو بعضی فناوری ها و اینا خب پیچیده‌تر هست و یه مقداری زمان‌برتر. به همین خاطر قبل، یعنی همزمان با اینکه به TRL فکر می‌کنیم که این کار توسعه تکنولوژی از نظر فنی هست، باید قبلش به آمادگی این فناوری از نظر بازار هم نگاه کنیم. بنابراین این مطالعات رو حالا اگه کسی دنبال توسعه فناوری هست باید قبلش انجام بده و حالا یه مقدارم کمک های ما تو دفتر تجاری سازی میتونیم خدمتون داشته باشیم یا مشاوره هایی و اینها رو انجام بدیم خدمتون.
این یه مختصری بوده از اینکه روند توسعه تکنولوژی به صورت بحث تئوریتیکالش چه جور هست و ما خودمون چه جوری باهاش برخورد میکنیم توی پذیرش. ما از TRL 3 رو لازم داریم حتما طی شده باشه و TRL 6 هم خارج بشه از مرکز. موضوع بعدی موقع خارج شدنه که این انتقال فناوری به چه صورت شکل بگیره و ملاحظاتی که حالا پیش میاد، چون دیگه پای یه نفر بیرونی وارد شده تا الان تو مرزای دانشگاه بوده و حالا بحث سرمایه گذاری خریدار بیرونی میاد. انتقال فناوری رو معمولاً به چندین روش انجام میدن. 4 روشیش که حداقل بیشترین برخورد رو باهاش داشتیم اینجا من خدمتون عرض میکنم. یکی اینکه حق امتیاز واگذار بشه. مورد دوم فرانشیز هست که حق امتیاز واگذار میشه و یه سری پشتیبانی هایی هم بعدش هست. مورد چهارم ترنکی، یک پروژه کلید در دست هست. و مورد بعدی هم مشارکت که من هر کدوم خدمتون میگم و ملاحظاتش رو. واگذاری حق امتیاز به این معنی هست که تکنولوژی رو من توسعه دادم ولی واگذار میکنم به یه نفر دیگه که حالا اون بیاد تولید بکنه و بفروشه. به چند حالت این واگذاری انجام میشه. توی شرایط واگذاری حالا تماسای ما داشتیم حالا از اعضای هیئت علمی یا افراد دیگه ای که حالا ما توی قرار داد چه بندهایی رو بهش دقت بکنیم. مهمتریناش اینها هست. یکی انحصار هست. هم شما میتونید انحصار بخواین، هم طرف مقابلتون یا هر دو میتونید انحصار رو از هم دیگه سلب بکنید و این لازمه قید بشه توی قرارداد. انحصار به چه صورته؟ ممکنه خریدار به شما بگه که انحصاری فقط فناوری تو به من بفروش و شما حق نداری به کس دیگه ای واگذار بکنی، فقط خودش تولید بکنه و خودش بفروشه. خب طبیعی هست یه همچین چیز رو احتمالاً میخواد خریدار، به خاطر اینکه میخواد از همین اول رقیب دیگه ای برای خودش نتراشه که شما میتونید قبول بکنید یا نکنید. یا حتی شما میتونید انحصار بخواید از اون طرف مقابل، بگید که من دارم فناوری رو واگذار میکنم، اما شما فقط توی یه منطقه جغرافیایی خاصی میتونی بفروشی. شما تو اصفهان بررسی کردید اون شرکت تو اصفهان فروشنده خوبیه و تو مشهد خوب عمل نکرده، پس طبیعی هست که به اون حق فروش تو اصفهان رو بدید و بخواید که یه نفر دیگه توی مشهد برای شما تولید و فروش داشته باشه. مورد بعدی این هست که شما مثلا میدونید طرحتون موقعی محصول نهایی کیفیتش خوبه که یک سری مواد اولیه خاصی رو استفاده بکنه. اگه مثلا مواد اولیه بی کیفیت استفاده بکنه، نهایتاً محصول خوبی نیست، بازارش خوب نیست. میتونید محدودیت توی منابع استفاده بذارید، یا هر چیزی که میدونید روند تولید باید رعایت بشه، یا حتی یه روش تولید خاصی حتما استفاده بشه تا کیفیت نهایی وجود داشته باشه. باز اینو میتونید توی قرارداد قید بکنید. موضوع دوم زمینه بهره برداری هست. ممکنه یه تکنولوژی گسترده‌ای رو شما روش کار کرده باشید که اتفاقا هم توی تجهیزات پزشکی بخواید ازش استفاده کنید و قابل استفاده باشه، هم توی صنایع نظامی، یا یه متریالی هست که توی صنایع دامی استفاده میشه، توی موضوعات درمانی هم استفاده میشه. میتونید محدود بکنید فروشنده را که شما فقط توی این حوزه میتونید وارد فروش بشید و بهره برداری بکنید. ممکنه یه حوزه دیگر را شما بخواید به یه گروه دیگه واگذار بکنید.
باشه، یه توضیح دیگه من بدم. اون واگذار به غیر، اونجوری که نوشتیم گفتیم حق استفاده واگذار به غیر، این غیر یعنی از نظر حقوقی ممکنه شما خودتون به عنوان توسعه دهنده فناوری باشید، ولی توی این شرکتی هم به عنوان حالا هیئت مدیره یا صاحب سهام یا مثلا مالک اون شرکت هم باشید. این منظور اون واگذاری به در واقع دو تا شخص هست، یک توسعه دهنده فناوری یعنی ایجاد کننده فناوری، یکی تجاری سازی کننده. حالا ممکنه یه فرد هیئت علمی تو این دو تا تیم عضو باشه، هیچ مشکلی نداره. پس این غیرش از نظر حقوقی هستش.
حالا نحوه پرداخت به چه صورت میتونه باشه توی موضوعی که من میخوام حق امتیازا بدم به یه نفر دیگه؟ یا میتونه طرف مقابل یک جا از من بخره، کل مثل فروش ثبت اختراع، کل فناوری رو یک جا از من بخره و پولش رو به من بده، که البته این پول رو حالا میتونه توی یه مرحله بده، توی مرحله اول یا توی چند قسط پرداخت بکنه. موضوع اینه که یه مبلغی همون اول تعیین میشه و اون مبلغ رو خریدار پرداخت میکنه. ممکنه که شما نظرتون باشه که نه، من میدونم فروشم مثلا محصولم خیلی فروش خوبی داره و اینکه من از هر فروشی یه درصدی رو بگیرم سوداوریش برام بهتر هست. خب دوباره اینجوری حالتی که ممکنه باشه اینه که یه بخشی رو اول به شما بدن به عنوان یه پیش خرید اولیه و بعد توی فروش‌های بعدی سهم بشید. ممکنم هست حتی اون پرداخت اولیه نباشه و بعد شما دوباره توی فروش سهم باشید. مدل دوم رو اصطلاحاً بهش رویالتی میگن. نحوه دریافت رویالتی به چند صورت میتونه باشه. یکی از این مؤلفه ها رو به عنوان مرجع میگیرید و اینکه من از هر کدوم این یه درصدی میخوام. مثلا شما میگین که رو تعداد تولید یا به فرض مبلغ فروش ملموس تره، میگید که مبلغ فروشش 1000 تومنه، من از هر فروشی 20%، 25%، 50%، حالا اینم راجع بهش صحبت میکنیم، اینقدرش مال من که فناور و توسعه دهنده بودم. حالا این معیار یا میتونه سود فروش باشه یا تعداد فروش یا تعداد تولید. پیشنهادی که خدمتتون میکنیم اینه که معمولا روی مبلغ سود اگه قرارداد نبندید بهتر هست، به خاطر اینکه سود به معنی درآمد منهای هزینه است و این هزینه رو میشه هر جوری گزارش داد. مثلا کسی که فرض کنید یه شرکت بزرگ داره محصول شما رو میفروشه در کنار محصولات دیگه، خب طبیعتا یه سری هزینه های متریال و تولید همین محصوله و یه سری هزینه های سربار هست، پرسونلی، پول آب، برق، گاز یا چیزایی از این جنس. این باید سرشکم بشه رو همه محصولات. حالا اینکه چند درصدش مربوط به محصول شماست، چند درصد مربوط به محصول دیگه، این خودش جای بحث داره. پس بهتره که اصلا ما وارد این بخش نشیم و روی فروش صحبت بکنیم، یه درصدی از فروش رو به عنوان رویالتی دریافت بکنیم.
بله، در مورد مدل رویالتی توی جلسه دیروز صبح هم خدمت دوستان من عرض کردم که معمولاً یا یک سقف زمانی یا یک سقفی از منظر مبلغ کل برای دریافت رویالتی در نظر گرفته میشه، اونم به خاطر اینه که عمدتاً جلوی رشد شرکت رو نگیره. به عنوان مثال همونطور که خدمتتون عرض کردم، فرض کنین الان فروش یه شرکت مبتنی بر مثلا این لیوان کاغذی آ هست، حالا در هر واحدی که حساب بکنین 5% هم قراره به توسعه دهنده تکنولوژی بده، ممکنه یه سرمایه گذاری بیاد توی اون شرکت انجام بشه و این فروش برسه مثلا به 10 آ. به هر طریقی دیگه تو شرایط جدید که فروش شده 10 آ، 5% کانتریبیوشن در حقیقت دیولوپ افراد توسعه دهنده تکنولوژی نیست و این باید تعدیل بشه. بنابراین معمولا تو مدل رویالتی چنین سقف هایی از نظر زمانی یا مبلغ کل هست، از نظر زمانیش هم به دلیل در حقیقت اون بازه یه زمانیه که یه تکنولوژی میتونه حیات داشته باشه قبل از اینکه آپدیت اساسی بشه وجود داره، که الان همین مدل‌ها در حقیقت توی کمیت هم داره استفاده میشه و مثالش هم دیدیم. با
مدل بعدی اعطای فرانشیز هست، بسیار شبیه به همون حق امتیاز هست، به علاوه این که خریدار معمولا از فناوری سری پشتیبانی هم میخواد. چرا این انجام میشه؟ اتفاقا فرانشیز حتی بیشتر از واگذاری حق امتیاز درخواست کننده داره، به خاطر اینکه معمولا وقتی که شما تکنولوژی رو واگذار میکنید TRL 7 هست نهایتا، و از TRL 7 تا به TRL 9 برسه حتما همراهی فناور رو هم لازم داره. به خاطر همین خریداران تکنولوژی معمولا از شما میخوان مثلا تا 2 سال همراهشون باشید که اگه مشکلی بود رفع بکنید، اگه دیولوپمنتی انجام دادید به خودشون حتما ارائه بدید. این هم یکی از درخواستایی هست که واگذاری حق امتیاز رو به فرانشیز تبدیل میکنه.
معمولا کسایی که خودشون در مرحله توسعه تکنولوژی همراه شما نبودن، نگران هستن که بیان پتنت یا فرمول یا روشو بخرن، چون حتی درست هم اگر شما همش واگذار بکنید اون نمیتونه ازش استفاده کنه. به همین خاطر درخواست ها معمولا این هستش که همراه ما باشید در تولید و مشاوره های تولید به صورت فرانشیز رو بدید.
یه نوع دیگه از پروژه هایی که انتقال فناوری هست، من یه مثال خدمتون عرض کنم. شما یه ماده شیمیایی رو روش کار میکنید، اون ماده رو میخواید منتقل کنید به یه کارخونه ای که شروع بکنه تولید کنه و به فروش برسونه، اما همون ماده برای تولیدش یه خط تولید خاصی نیاز داره. خط تولید ربطی به فناوری ماده شیمیایی نداره، ولی اتفاقا شما میدونید خط تولیدش هم چی هست و خودتون میتونید بسازین و نصب بکنید و راه اندازی بکنید. پس جدا از موضوع انتقال فناوری اون ماده شیمیایی، یه قرارداد جداگونه هم امضا میکنید با خریدار، میگید که من کلی تجهیزات واسه شما، حالا یا خودم از اونجایی که بدونم خریداری میکنم بهتون میدم، یا میام خودم میسازم و راه اندازی میکنم، به مرحله بهره برداری میرسونم، شما شروع کن تولید کردن. این هم گاهی اوقات پیش میاد و موضوع قابل توجهش اینه که با قرارداد انتقال فناوری جداه. گاهی اوقات خریدارا معمولا سعی میکنن اینا توی یه قرارداد بگنجونن، باید دیده بشه که حداقل مبلغ جدا برای خودش داره و ملاحظات جداگونه خودشو.
بخشمن ببین، از لحاظ تئوریک و اینا بهتر جدا باشه، ولی خب بعضی وقتا زورمون نمیرسه. یعنی ما الان یه کیسی رو داشتیم، بالاخره اونی که میخواد فناوری بخره میگه به شرطی میخرم که این کارخونه‌ش هم نصب کنه، حاضر پولش بده، نگرانی پولش نیست، ولی اینکه میخواد مطمئن بشه نسبت به این. بنابراین یه قرار داد، این هم این مدلی بود که مثلا در مورد داشتیم، خیلی هم وقتمونی گرفت تا خب مجوزه هیئت رئیسه و ایناش هم گرفتیم، ولی خب دیگه الان وقتی یه مدلی رو بینیم جلو دیگه تجربهش برای موارد بعدی میتونیم استفاده کنیم، یا مجوزهایی که میگیریم از هیئت رئیسه میتونیم برای بقیه هم استفاده کنیم، که این در واقع منجر میشه به مثلا نصب یه کارخونه، که اون نصب اون کارخونه خودش هزینه های مختلف اجرایی خودشو داره.
و مدل آخر از توی این مدل‌های معروف قابل استفاده، سرمایه گذاری و مشارکت هست، به این معنی که یه بخش شما و اون طرفی که نفر دوم هست و ملحق میشه به شما با هم دیگه یه مشارکت رو انجام میدید و به جای اینکه مبلغی پرداخت بشه به شما مبلغی بدن، یه سهمی از سود اون شرکت یا یه سهامی از شرکت به نام شما میشه و به این صورت کار پیش میره، که خب طبیعتاً سود و ضرر رو اینجا این موضوعات اینجا مطرح میشه. اینجا سوال
آقای دکتر ببخشید یه سوال. یکی از اساتید ایرانی توی امریکا بود که شبکه 4 مستندش رو پخش کرد، ایشون در زمینه ژنتیک بود و داروی ضد سرطان رو تا حد پیش رفته بود. اون تا چون نمیتونست که اینه بسازه، دانشگاه هم ساپورت نکرده بود و یک قرار داده یک ساله با یکی از شرکت های امریکا بسته بود تا تو اون یک سال نتونسته بود که پیش ببره. اون شرکت تمام اطلاعات رو گرفته بود، حالا به نوعی این یک سال مثلا یه بودجه به این داد، ولی تمام اطلاعات از اول تا اونجاش رو گرفت. که خب اینجا متضرر میشه این محققه به اصطلاح. الان اتفاق اومدش ایران و ظاهرا وزارت بهداشت ازشون حمایت کرده که بتونه اینو تکمیل کنه. حالا به نظر حضرت عالی میتونست مثلا به نوعی دیگه ای مثلا یک محقق یا دانشمند برجسته این کارش رو حفظ میکرد، حالا تداوم هم میداد یا نه؟
ما تمام اطلاعاتشو نداریم، نمیتونیم قضاوت کنیم، ولی خب حتما از لحاظ حقوقی میشه. کلا قراردادا یه چیز آره یه چیزیه که باید مذاکره کرد پر کیس، و هر جایی قرارداد آدم لغ بزنه ممکنه از همونجا خلاصه متضرر بشه. ولی بعضی وقتا شما بخوای خیلی قراردادت هم محکم ببندی، نمیتونی موفق بشی در عقد قرارداد. این یه در واقع ترید آفه که شما میخوای قرارداد بسته بشه. مثلا ما حقوق مالکیت فکری رو خب بلدیم همشه و میدونیم چی کار کنیم، منتها بعضی وقتا یه طرف مذاکره با یه صنعتی هستیم که نمیتونیم تمام حقوق و اون چیزی که میدونیم و کامل پیاده کنیم. چرا؟ چون اگه بخوایم همه رو پیاده کنیم اون قرارداد رو کلا از دست میدیم. در نتیجه اینجا یه در واقع ترید آف هست که چی کار باید بکنیم. باشه.
در مورد روش های انتقال فناوری، حالا وقتی که پارامتر رعایت شد و بهترین روش انتخاب شد، بسته به اینکه نوع فناوری به چه شکله، موضوع قیمت فناوری یا اصطلاحاً ارزش فناوری پیش میاد. ارزش فناوری یکی از مهمترین کاربردهاش توی همین خرید و فروش فناوریه.
یه مثال بزنیم برای که بریم وارد این بحث بشیم. مثلا شما میخواید یه درصدی از فروش رو تعیین کنید که فناوری این درصد از اون محصول نهایی یا فروش نهایی رو داره. خب این درصدا وقتی قابل محاسبه است که شما عددهای واقعی یا نزدیک به واقع رو داشته باشید. یعنی باید بدونید که این فناوری چقدر ارزش داره، یعنی صنعتی که قراره ایجاد بشه برای توسعه این فناوری اون چقدر قیمت داره، یعنی چقدر سرمایه گذار باید پول بیاره برای خط تولید، چقدر شما پول آوردید تا سر فناوری توسعه دادی. این دوتا با هم دیگه درصد رو تعیین میکنن. بعضی وقتا مثلا این درصد، یعنی خود عدد بر اساس درصد بیان کردن گمراه کننده است. ما خودمون هر وقت این درصد رو میگیم میدونیم که پشتش عددهای مطلق چنده. بعضی وقتا مثلا 0.02% از یه فناوری آدم تو مثلا یه چیزی مثل مثلا سامسونگ داشته باشه، میدونید خیلی عدد بزرگی میشه. 80% یه جای دیگه هم داشته باشه آدم ممکنه اون نشه. از این درصد خیلی مهم نیست، عددهای واقعیش مهمه. به همین خاطر ما وقتی میخواییم درصدها رو تعیین بکنیم، لازمش این هستش که یک مکانیزم ارزشگذاری حتی تقریبی داشته باشیم. و این مکانیزم ارزشگذاری هم خب یه مکانیزم علمی میبره جلو، ولی در نهایت از چند تا روش ما مثلا ممکنه پیاده سازی بکنیم، یک اوریجی داشته باشیم، ولی در نهایت بازار هم باید نگاه کنیم و مثلا اینکه قدرت مشتری رو هم یا قدرت چانه‌زنیمون هم نگاه کنیم توش.
توی ارزش گذاری قطعا پارامترهای خیلی زیادی وجود داره که لازمه به همه اینا توجه بشه، مثل اینکه سطح آمادگی فناوری شما چقدره. طبیعتاً چیزی که فقط تست آزمایشگاهی داده با چیزی که عمل کردش تو محیط ثابت شده ارزشش فرق میکنه و سهم شما رو متفاوت میکنه. یا یه دستگاه یا محصولی که شما استاندارداشو گرفته باشی طبیعتاً فرق میکنه. حتی اینکه بخواین واگذاریتون به صورت انحصاری باشه یا نه، باز میتونه توی اون درصد سهم تفاوت ایجاد بکنه. ولی اینجا من چند مدل خدمتتون میگم. این چند مدل متفاوت هست بسته به اینکه نوع تکنولوژی شما به چه صورت هست. اینا یه جورایی میتونه سقف و کف ارزش گذاری رو به ما بده که البته نهایتا توی مذاکره و تمام پارامترهای دیگه تعیینش میکنه. یکی از روش‌هایی که هست به نام ارزش‌گذاری هزینه محور هست، به این معنیه که من از وقتی تحقیقاتم رو شروع کردم تا امروزی که میخوام بفروشمش چه مقدار هزینه کردم برای توسعه‌اش، میام هزینه‌های از گذشته رو تا الان تبدیل میکنم و ببینم همین الان اگه قرار باشه این پول رو یک جا بدم یا خودم یا خریدار چقدر هست. ضمن این که یه بندی بهش اضافه میکنیم، کل این پول رو وقتی به امروز تبدیل میکنیم ضرب در یه ضریب اینی میکنیم. برای چی؟ به خاطر اینکه این هزینه و انرژی که من گذاشتم احتمالاً موازی رو چند تا پروژه دیگه هم گذاشتم و حالا این به نتیجه رسیده، خب لازمه که همه اینا با هم دیگه یه اسکیلی بشه و من یه جورایی انگار ضرر قبلی ها رو این جبران کنم، نه اینکه بخوام ضرر رو این جبران کنم. موضوع اینه که حتی یه آرندیه دیگه هم که بخواد این کار رو بکنه همین روند رو داره، باید چند تا پروژه رو با هم توی یک موضوع پیش ببره ببینه که کدوم به نتیجه میرسه. اگه یه مثال بخوام خدمتون بزنم، این جدول البته من نشونت بدم، برای تبدیل قیمت ها از گذشته تا الان خود سایت بانک مرکزی
و از اون چی جور داره پیش میره. این از بانک مرکزی عدداش 97 رو نیوردیم دیگه، چون گفتیم بلند میشین میرید اینا. یعنی سال مبنا 95 مبناه.
بله، به این معنیه که مثلا اگه 100 تومن پول سال 95 100 تومن بوده، حالا در طول زمان ارزشش کمتر و بیشتر میشه و این شاخص هایی هست که توی سال نشون میده به چه صورت تبدیل شده. به فرض من بخوام یه محصولی رو خریداری کردم یا یه سرمایه گذاری کردم سال 94، ببینم سال 95 چقدر هست اون پوله، باید عدد 100 رو به 91 تقسیم بکنم، یه ضریبی به دست میاد، اون ضریب مثلا یه ضریب 1.5 اون ضریب ضرب در پولم میکنم که ببینم حالا سال 95 ارزشش چقدر هست.
از 87 به این وضع در 4 باید بکنیم خلاصش تقریبا تا 90 نه 95 تا 95
سایت بانک مرکزی، چون هنوز سال 97 تموم نشده ولی ماهاش هست، مثلا ماه به ماه هم داره.
من اینو توضیح بدم، یه مثالی که رو این کار انجام شد. خب دکتر، یه فناوری که خب تو دانشگاه دیولپ شده تو یکی از پژوهشگاه‌ها و کار خیلی خوبی بوده و قیمت گذاری شده با همین مکانیزم، تو سال 96 قیمت گذاری شده. ما اینا حالا بدون اسم پروژه ها و اینا سعی کردیم حالا متدولوژیمون رو بیاریم، عددا واقعی هست تقریبا ولی اسم پروژه ها و اینا رو دیگه نیاوردیم. برای که این فناوری توسعه پیدا بکنه در طول زمان، حالا من این لیست پروژه ها هست، حدود 21 پروژه انجام شده برای اینکه این فناوری توسعه پیدا کنه. مقاله یه مقداری درشتر میکنم عدد داره که دوستان ببینن. از سال 74 این کار این پروژه مثلا شروع شده و تا پروژه آخر سال 95 ادامه داشته. زمان شروع و اختتام هر یک از این پروژه ها اینجا مشخص هست. مبلغ هر کدوم از پروژه ها ما حالا دیگه سادهش کردیم بس میلیون تومان اینو نوشتیم و خب مبلغ های مختلفی داشته، مثلا پروژه 11 1 میلیارد تومان بوده یا پروژه 18 5 میلیارد تومان هزینهش بوده. چون در یه دوره زمانی هر کدوم از این پروژه ها انجام شده، ما سال مبنا رو یه بعضی از اونا که تو یه سال تقریبا انجام میشده یه سال گرفتیم، اونایی که توی چند سال گسترش داشت میانگین دو سال رو در نظر گرفتیم که اون ضریب اون ضریب واقعی تر بشه. بنابراین مبلغ مثلا 4 میلیون تومان سال 74 که این پروژه در واقع مطالعات اولیه این کار بوده و شروع این کار بوده، یعنی کار مطالعاتی اولیه‌اش بوده، این رو در سال 74 که مشخص شده، برای سال 95 که ما داشتیم ارزش گذاری رو تو سال 96 داشتیم، خب تا انتهای 95 در واقع باید ضریب رو تعیین می‌کردیم، ضریب حدود 27 خورده ای باشه، یعنی ارزش اون 4 میلیون تومان 109 میلیون تومان در سال مبنایی که ما داریم قیمت گذاری میکنیم مشخص شد. برای این حالا جمع اگر بخوایم نگاه کنیم، مثلا 11 میلیارد تومان تو اون پروژه به صورت مطلق بوده که ارزشش حدود ارزش تا پایان اون قراردادش حدود 22 میلیارد تومان هزینه های در واقع مرتبط با اون پروژه انجام شد. در نتیجه این 11 ملاک ما در قیمت گذاری و مراحل بعدی قیمت گذاری نیست، این 22 خورده ای ملاک قرار میگیره برای کار. برگردم اسلاید.
آی دکتر یه سوالی بعد ببینید، این 22 میلیارد ارزش به قول من پولی هست که در طی این 20 خورده ای سال هزینه شده بر مبنای قیمت سال 97
95 چون ما اون کار 96 انجام دادیم.
خب الان شما منظورتون این فقط این عدد ریالیه رو میده، اون 20 خورده ای ساله کجا میره؟ چون که یکی این پولو داشته باشه به یه گروهی بده، اون باید بره 10 سال یا مثلا 15 سال بعد بیاد. خب اینو چجوری در نظر
میگیرید؟ ما هنوز نگفتیم 22 که نذاشتیم، ما این تبلیغ رو گفتیم، ولی بقیهش هم هست.
بقیهش هم
آره. یکی اولا که این 22 میلیارده همش صرف اون فناوری نشده، این کلیه پروژه های مرتبطش بوده. مثلا یک دوتا عدد بزرگش اون 5 میلیارد و 1 میلیارد اینا خودشون قراردادهای تجاری سازی بودن. مثلا بعد اومدیم نشستیم اون قرارداد 5 میلیارد رو مطالعه کردیم، بررسی کردیم، با خود اعضای تیم صحبت کردیم، مشخص شده مثلا تو اون قرارداد 5 میلیارد کمتر از مثلا 5% یا کمتر از 10% فکر کنم 10% خرج توسعه فناوری شده. ما بقیش دستگاهایی بوده که تجاری شدن فروخته شده، برای اون دیگه اون قسمت جزء توسعه فناوری نمیاد. یعنی عدد اینا رو بعدش ملاحظه می‌کنیم. باز ما اینجا توضیح دادیم که سال مبنا رو رعایت می‌کنیم، برای به یه عدد میرسیم، ولی بعدش حالا این عدده یه عدد مبنایی میشه که یه سری ضرایب دیگه ای داره که اون میشه همون سالی که شما میگید. مثلا حالا اون مجموعه ممکنه سه تا کار رو انجام داده باشه، فیل شده باشن دوتاشون، یکیش به نتیجه رسیده، شما باید اونم در نظر بگیرید و اینها.
این روش هست که حداقل رو به ما نشون میده. یه روشی که خب چیز واقعی تری رو دست ما بده معاملات قابل مقایسه هست. یه مثال خیلی معمول یا روزمرش اینه که یه ملک یا یه ماشینی رو بخوایم خرید و فروش بکنیم، خب میبینیم قیمت بازار الان چقدره، بقیه خرید و فروش ها توی چه رنجی انجام میشه و معمولا قیمت بازار هست که قیمت دارایی ما رو هم تعیین میکنه، رو همون مبلغ ما هم بفروشیم. اگه چنین چیز قابل دسترس بود خب چه بسا عالی، اما مسئله اینه که توی تکنولوژی معمولا معاملات مشابهش خیلی کمتر هست یا حتی دانشش توی بخش مقدماتی هست و ما معمولا چنین معیاری رو نداریم که بتونیم باهاش مقایسه بکنیم. ولی اگر هست تقریبا این رو مطمئن باشید که اون چیزایی که مشابه شما هستن و تو بازار هستن قیمت رو تعیین میکنن، درست مثل قیمت گذاری محصول که تا حدود خوبی رقبایی که وجود دارن قیمت ما رو تعیین میکنن، حداقل رنجش رو حالا باز بالا پایین داره. و روش سومی که استفاده میشه رو به آینده است. روش اول از گذشته تا الان نگاه میکرد واسه اینکه کف قیمت رو مشخص بکنیم، و روش آخر به من اینه که ببینم حالا درآمد چقدره از الان تا آینده ای که میتونم از این تکنولوژی بهره برداری بکنم. اسم قاعدش از قاعده 25%، میگم خدمتون چرا بهش میگن 25%. ولی چه موقع استفاده میشه؟ موقعی که ما تکنولوژی رو تقریبا توسعه دادیم و میدونیم قراره وارد کدوم بازار بشه، چه مقدار درآمد داشته باشه، اصطلاحاً بیزنس پلنش رو درآورده باشیم، بدونیم که من چقدر تو سال میخوام بفروشم، با چه ضریبی وارد بازار بشم، و ضمن اینکه میدونم هم دور بهره برداریش چقدره. یه موقع یه محصول هست، میدونیم ما اینو تولید و فروشش رو انجام بدیم تا 20 سال همین محصول تو بازار وجود خواهد داشت. یه محصولی هم هست نه آخرای چرخ حیات تکنولوژیشه و تا 5 سال دیگه یه محصول جدیدی خودمون انتظار داریم وارد بازار بشه. و سطح آمادگی فناوری، این چند پارامتری هست که نشون میده خب چقدر هست سهم ما از این محصول. باز یه مثال بخوام خدمتتون بگم، یکی از پژوهشگرده های محصولی رو رسونده بودن به یه مرحله ای و صحبت از فروشش بود. خب بعد از که بیزنس پلنش آماده شد ارزش گذاری رو هم انجام دادیم. این یه بخشی از اکسل بیزینس پلنشون هست که خب اول بازارش بررسی شد، مثلا ظرفیت سالانه این محصول 500 هزار تا در سال بود که همین الان تو بازار این تعداد داشت فروش میرفت. قیمتی که برای خودشون تموم شده بود 4000 تومان بود برای هر تک محصولی و به قیمت 10000 تومان حدودا هم میخواستن بفروشن. اگر که جدول بنفش رنگ رو نگاه بکنید، سال به سال دوره بهره برداری این تکنولوژی تا 5 سال بود، یعنی نوعی بود که میدونستن حالا بعد از 5 سال خودش دوچاره تغییر و تحول میشه. به این ترتیب که توی سال اول میخواستن 5% توی بازار نفوذ بکنن، سال دوم 10% و یه گام های 5% رو طی بکنن تا 30% بازار رو بگیرن. با توجه به این فروش و سایز بازاری که وجود داشت، درآمدها مشخص شد تا سال پنجم، هزینه ها هم که مشخص بود. درآمد منهای هزینه سود این بیزینس رو مشخص کرد. سودش منهای سری هزینه های دیگه که مالیات و این چیزا هست، سود خالص این بیزینس توی هر سالی مشخص شد. و البته یه موضوعی هست به نام ارزش حال حاضر مبلغ، به این معنی که همونطور که از گذشته تا الان پول ارزشش کمتر شده، این روند تو آینده هم ادامه داره. یعنی 100 تومن الان من سال دیگه 90 تومن میارزه، پس ما پولی که الان حساب میکنیم ما تنزیل میدیم، این تنزیل باز برای سود تا سال پنجم حساب شد، نهایتا سودی که از این کار آیده این بیزینس میشد حدود 6 میلیارد تومان بود. 6 میلیارد تومان سود خالصی بود که این بیزینس به دست فناور و کلیه شریکاش میداد. با توجه به اینکه بررسی کردیم دیدیم سطح آمادگی فناوری توی TRL 7 بود، یه قانونی هست که توی اروپا و کانادا و اینجور چیزا بهش استناد میکنن و تقریبا برای اکثریت قابل قبوله. چیزی که ما تو بازار ایران هم دیدیم سرمایه گذارا معمولا به همین استناد میکنن که از این سوده اگه TRL شما 7 باشه 20-25% مربوط به فناوره. یعنی من اگه بخوام به این سود تو بازار برسم 75% باید سرمایه گذار و کارخونه دار انرژی بذاره و هزینه بکنه تا به این سود برسیم. پس همین الان توی این اوردر سهم فناور حدود 1,700,000,000 تومان میشه که البته خریدار میگفت که TRL شما حتی هنوز 7 نیست، TRL 6ه که یه ضریبی دوباره تقسیم میشه بهش 1,290,000,000. یعنی از یه بیزینس 6 میلیاردی حدود 1,300,000,000ش سهم فناور میشد. در مورد اینکه حتی این ضرایب با چه شکلی هم حساب بکنیم، اگر که TRL 7 بود که خب دقیقاً 25% از سود خالص مربوط به فناور میشه، ولی اگر که نبود، اینو صنایع دفاعی خود ایران هم داره از همین جدول استفاده میکنه که مثلا اگه TRL 5 یا 6 بود اون سود تقسیم بر مثلا عدد 1.32 میشه، یا حتی اگه بیشتر و پیشرفته تر بود تقسیم بر 82% میشه. و به این ترتیب یه تخمینی از سوداوری آینده این تکنولوژی و سهم فناور توش تعیین میشه. این قاعده 25% رو معمولا چه موقع استفاده بکنیم؟ وقتی که بازار مشخصیه، آینده یه سوده هیچ مشخصه تا حدودی، مشخص که البته هیچ چیز نیست در آینده ولی قابل تخمین زدنه، و نهایتا هم وابسته هست به فناوری و مذاکره‌ای که انجام میشه. یعنی الزاماً 25% نمیمونه، گاهی اوقات میشه روش چونه زد و بالاتر برد یا حتی پایین تر هم ممکنه بیاد. اگر که یه جنبندی بخوام خدمتون بکنم که هر کدوم از این روش ها چه موقعی استفاده بشه و مزایا و معایبش چیه، روش هزینه محور که از گذشته تا امروز رو حساب میکردیم، خب موقعی که ما عدد رقمای پروژمون رو داریم که چی کار کردیم، چه مسائلی پیش اومده، ولی خب مشکلش اینه که یه کفی فقط به ما میده. یعنی مشکل که نه، میخوام بگم اینا همه رو کنار هم باید بذاریم، این در از کف قیمت رو به ما میده. درآمد محور به خاطر اینکه ما به هر حال داریم از آینده حرف میزنیم و از تخمین حرف میزنیم، عددی که میده عدد مطلقی نیست، اما یه عدد حد اکثری به ما میده. بازار محورم اون چیزی هست که همون معاملات قابل مقایسه، چیزی که الان داره معامله میشه، ولی باز چون که تکنولوژی خیلی مشابهاش وجود نداره، شاید چندان قابل دسترسی نباشه. پس بهترین روش که پیشنهاد میشه از هزینه محور کف ارزش مسئله رو تعیین بکنیم، ضرب در یه ضریب اینی که انجام میدیم، و از درآمد محورم سقفشو و بدونیم که ما مذاکرمون تو این محدوده باید باشه، کمترش ضرره و احتمالاً بیشترش هم امکان پذیر نیست.
باشه، این رو که میگن تو بعضی موارد ما اجرا کنیم 5 در نظر میگیریم. شما فرمودین 5 5 همینجوری میگیم. آره عدد رو در میاریم، ولی خب این 5 میذاریم، ولی هزینه هزینه، بله 5 برابر هزینه، به خاطر ریسک و زمان و تعدادی که فیل میشه و اینا، بله مثلا 5 میذاریم. این دارو هم ببینین، به همیشه به این معنی نیست که مثلا قیمت پایین تر بیاد. بعضی موارد هم بوده که حالا شما نگاه میکنین میبینین مشتریت خواهان این فناوری هست، بنابراین میتونی یه مقداری بالاتر هم بگی. خب ما دیگه رو همین صفحه 4 جلسه‌مون رو سعی کردیم ببندیم، خیلی جلوتر نریم. سوالی هست ما در خدمتتون هستیم. و بله خواهش
می‌کنم. این روشی که گفتید یه روشی هم تو شهرک انجام میگیره، شبیه همون روش سوم شماست، ولی به جای اینکه 25% رو بگیرن، میان از اون سودی که هست بر مبنای سود مرسومی که به قول معروف بر مبنای حجم سرمایه‌ای که خریدار تکنولوژی آورده، یه سودی از اون حساب میکنن و بعد میگن ما بقی اون میشه ارزش فناوری شما. بعد این چه فرقی میکنه و کدوم بیشتر
اون
مستن؟
عدد میره بالاتر از اون روشی که ما گفتیم، یعنی قیمت از اون درآمد محور میره بالاتر. میگن چی؟ میگن آقا شما مثلا بیا 1 میلیارد تومان سرمایه گذاری کن. حالا میگن خب این سود سرمایه مثلا فرض کن اگه بذاری بانک 20%، میگن این 1 میلیارد تومان 20% سود بهت میده، ما بقیش مال فناوریه. بنابراین اینجا سهم فناوری میره بالا. خب این منطقش اشکال داره. اشکالش هم این هستش که اون کسی که میاد تو حوزه در واقع فناوری سرمایه گذاری میکنه، ویسیه در واقع، خطرپذیره، داره ریسک هم میکنه. مثل بانک نیست که سیف باشه بگیم خب 20% بذار بانک. بنابراین ممکنه بخواد از این فناوری یه سود بالاتری ببره، یعنی ریسک رو داره انجام میده، در نتیجه انتظار سود بالاتری رو هم داره.
خب میان درصدی متفاوت میزنن دیگه، 25 میزنن، 35 میزنن.
خب این دیگه بستگی به مذاکره داره، یعنی باید قانع کنن سرمایه گذار رو که چقدر سهمت میخواد.
مثال معدنی ندارید؟ آخه ما به امید های دکتر باقرپور اومده بودیم، میشونم که
باقرپور امروز این جلسه خیلی چیز نکرد با ما، ورزش داشتیم عوضش.
بسیار عمالی، خیلی عمالی.
شتاب دهنده ها و اینامون هست و بعد موضوعاتی کاری که در مورد پایان نامه ها و اینا انجام دادیم و تر جوانه ها و اینا رو دیگه فرصتی نیست. مگه 5 دقیقه اگه وقت بدین تر جوانه رو بگیم ها، چون بیشتر همکار ممکنه در مورد پایان نامه ها بیشتر. تو همین اسلاید هست؟
نه
پی دی اف. خب عرض کنم که حالا ممکنه بعضی از دوستان که ممکنه قطعا تو این طرح پارسال حضور داشتن و حمایت گرفتن، یه کاری رو که تو تر تحول دانشگاه خیلی روش تاکید داشتین بود که ما بیاییم پایان‌نامه‌های کارشناس ارشد، رساله‌های دکترا و حتی پروژه کارشناسی رو جهت‌دهی بکنیم به سمت اینکه بروندادها و دستاوردهای فناورانه و نوآورانه داشته باشن که حتی دانشجوها بتونن هم امید و انگیزه ای درشون ایجاد بشه، هم زمینه ای باشه براشون که بتونن شرکت های نوپا رو بعداً ایجاد کنن. این کار رو ما پارسال با شرک تحقیقاتی انجام دادیم، منتها پارسال توافق همه به صورت شفاهی بود بین آقای مدرس هاشمی و دکتر کشمیری و بعد جلساتی که ما داشتیم با نمایندگان شرک و این کار پیش رفت به صورت شفاهی، مبالغ هم همینجور به صورت شفاهی مبادله شد و الان داره اجرا میشه. سال گذشته ما 25 تا طرح رو حمایت کردیم، فقط تمرکزش رو پایان‌نامه کارشناسی ارشد بود. پایان‌نامه از طریق معاونین پژوهشی دانشکده‌های ارزیابی شد، فرستادن برای ما، خود معاون پژوهشی هم اومدن تو اون کمیته از هر دانشکده‌ای برای خودش دفاع کرد از طرحش و اینها، که خب دانشکده مکانیک تو واقعا تشکر می‌کنیم خیلی منظم و اینا داوری کرده بود هرچی پروپوزال داشتن و همون سورت خودشون رو ملاک عمل کمیته قرار گرفت، بر بقیه هم از همون روش استفاده کردیم دکتر. بعد به هر حال چون واقعا خودمون تجربه روش نداشتیم، همینجوری میگم همه چیزا به صورت شفاهی رفت جلو. بعد مبلغ حمایتمون هم متوسط 5 میلیون تومان بوده که حالا بعضی طرح خیلی بیشتر کمتر، اینو بس ماهیتشون 130 میلیون تومان حمایت کردیم که 50% شرک 50% دانشگاه رو این سرمایه‌گذاری کرد. بعد که دیدیم نتیجه خوب در اومد و اینها، بعد آقای تور عبتایی هم که رفتن شهرک، قرار شد اینو به صورت یه آینام مدون انجام بدیم. توافقنامه‌ای تنظیم شد که به امضای طرفین رسیده این توافقنامه و از امسال اجرا میشه. چون دیدیم نتایج خوبی داشت به رساله‌های دکترا توسعه دادیم و همینطور به پایان پروژه‌های سال آخر دوره کارشناسی، یعنی توافقنامه پروژه‌های اختتام یافته کارشناسی هست، پایان نامه‌ای کارشناسی ارشد و رساله های دکترا. یه تفاوتی بین این دو دسته است. پروژه کارشناسی ما اختتامی یافته ها رو حمایت میکنیم، انگیزمون هم این استش که به دانشجو میگیم اگر بمونی این کار رو در دانشگاه صنعتی و شهرک و اینا ادامه بدی ما این حمایت ازت میکنیم، بنابراین یه تشویقی است که دانشجوهای خوب رو بتونیم جذب کنیم برای دانشجویی کارش خوب بود. و حتی اینجا تاکیدمون این است که این کار به صورت تیمی انجام شده باشه، یعنی اگه یه کار تیمی دانشجویی کارشناسی خوب انجام شد این میتونه هسته ایجاد یه شرکت بشه. منتها در اون دو سالی که دانشجو کارشناسی ارشد هست لازم نیست بره شرکت بزنه، میاد تو مجموعه طرح جوانه ازش حمایت میشه، اون ایدهش رو تکمیل میکنه. حالا این ایده میتونه در راستای تز کارشناسی ارشدشون باشه، میتونه نباشه، اون خیلی مهم نیست. این کارو میبره جلو و به نتیجه میرسه. پس پروژه کارشناسی اختتام یافته. حالا به مکانیزم پیدا کردن اختتامش هم دیگه حالا یه جزئیات داره که من وقت کمه وارد نمیشم، انشالله به اطلاعاتون خواهد رسید. در مورد پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکترا، مکانیزممون از مرحله پروپوزال هست، یعنی میگیم پروپوزالی که در دانشگاه تصویب شد و احساس میکنه میتونه یک فناوری یا یه نوآوری قابل تجاری سازی درش وجود داشته باشه، این میتونه درخواست استفاده از مزایای طرح بده. خب برنامه همون برای امسال این است که از مجموع 30 تا پروژه، حالا تا 30 تا 40 تا پروژه با حدود 300 میلیون تومان حمایت کنیم، یعنی حمایت اون حدود 10 میلیون تومان خواهد بود که 8 میلیون تومان به صورت نقدی هست، حدود 1 میلیون تومان هم به صورت خدمات مشاوره‌ای و کارگاهی که پیشبینی شده و الزامی است اعضایی که کسایی که از طرح استفاده میکنن از این کارگاه حتما باید استفاده کنن، و حدود 1 میلیون تومان هم برای بحث‌های داوری و جوایز و اون پروژه منتخبم یه جایزه قابل توجهی که بتونم کارشون رو بعداً ادامه بدن میگیرن. به همه مجموعه 300 میلیون تومان که باز 50% دانشگاه 50% شهرک، این توافقنامه امضا شده، برای مدت 3 سال اجرا خواهد شد. یه هیئت اجرایی داره که هیئتش نماینده دانشگاه، نماینده شهرک، 3 تا عضو هیئت علمی دانشگاه عضو هستن و قراره که این کارو بریم. فرماش تهیه شده، انشالله ظرف 1-2 هفته آینده ارسال میشه خدمتون و میتونید اگه پروژه‌ای دارید برای این کار کاندید کنید. ما برای اینکه انتخابمون صحیح باشه کمیته اجراییمون تصمیم گرفته که پذیرشمون رو دو مرحله‌ای کنیم، یعنی مرحله اول شما الان مثلا پایان‌نامه‌ای که پروپوزال دادن دانشجوی سال 96 کارشناسی ارشد 96 یا دکترای 96 که پروپوزالشون تصویب دانشکده داره، این فرم یک رو پر میکنن. فرم یک خیلی ساده است، فقط عنوان هست و چکیده و اینکه چه انتظاری داری، چه دستاوردی مورد انتظاری هست. بعد ما بین اینا که دریافت کنیم دو برابر ظرفیت طرح جوانه، یعنی حدود 60 تا 70 تا طرح رو میپذیریم. اون 60 70 نفر رو دعوت میکنیم که در کارگاه شرکت کنن، یعنی کارگاه ها رو شرکت میکنن و بهشون آموزش میدیم که چجور فرم دو رو پر کنن. فرم دو پیش بینی اون این هستش که مثلا 6 ماه 7 ماه بعد پر بشه، یعنی تو تیر مرداد این حالا یا پروژه دکترا یک کمی هم بیشتر وقت بدیم، یعنی موقعی باشه که دیگه اینا کار تزشون یه نتیجه خوب بهتری رسیده باشه، اون موقع تکمیل کنن و اونجا دیگه با شانس 50% میشه و ما داوریمون تو مرداد انجام میدیم و انشالله این حمایت انجام میده. این طرح جوانه یکی از طرحهایی هستش که انشالله امیدواریم که تشویق کنه دانشجوها رو تو این حوزه فناوری کار کنن، که اینو تحت عنوان همین طرحی هست به اسم پارسا تک آوردیم که هم طرح جوانه جزوش هست، هم برنامه قربالگری یا رصد شناسایی دستاوردهای نوآورانه در پایان‌نامه، که برای اون شناسایی پایان‌نامه دستاوردها ممکنه یه پایان‌نامه ای از این فرم شرط پیدا نمی‌کنم تو این نیست اینه. ممکنه یه پایان‌نامه ای اصلا از این طرحایشون استفاده نکرده باشه، یه کاری رو انجام داده باشه و خودش یه فناوری و که قابلیت تجاری سازی داشته درش به دست رسیده باشه و اینها. اینو ما خب شاید تست تکمیلی هم تصدیب کرده خدمتون فرستاده، فقط فرمش حالا یه تغییری بهش دادیم که این مزایای این اعلام فعالیت های فناورانه رو دانشجو علاقمند باشن پر. من خواهش که میکنم ازتون این هستش که یه مقدار وقت بذارید و برای پایان‌نامه هاتون، خصوصا پایان‌نامه هایی که ارزش فناوری یا نوآوری با قابل تجاری سازی داره، این فرم رو تکمیل کنید، با دقت تکمیل کنید. اینها گفتیم سعی میکنیم اونایی که یه چند تا سوال هست که همون در واقع ما از روی این سوال ها میفهمیم TRL چیه، کاربردش چیه، اختراعات مشابه چیه، بعد اینو میفرستید کارشناسا ما ارزیابی میکنن اون فناوری هایی که احساس بکنیم میتونه بهتر ادامه بده ازشون یه حمایت هایی میکنیم. حالا حمایت هامون بعضیش اینه که رو سایت اون اعلام میکنیم، معرفیشون میکنیم، تقدیر میکنیم، تو نمایشگاه هایی ما میریم، ما هر سال چند تا نمایشگاه میریم، تو نمایشگاه میتونیم یه میز بهشون اختصاص بدیم یا یه استندی رو براشون پیش بینی کنیم. خب در مواردی که کار بهتر پیش رفته باشه میتونیم به سرمایه گذار معرفیشون کنیم، مشاوره بهشون بدیم، مثلا خانم مهندس اشپوز اون بیزینس پلنشون رو آماده کنن، حمایتشون کنیم برای گام های بعدی که این خیلی مهم هست، هدایتشون کنیم به سمت شتاب دهنده هامون، مرکز نوآوریمون یا مرکز رشدمون تو شهرک یا تو خود دانشگاه. بنابراین حمایت هایی برای ادامه مسیر بهشون میدیم، یا هم بحث ثبت اختراع اگه ببینیم یه چیزی ارزشمند هست از ثبت اختراع کمکشون کنیم که این ثبت اختراعشون رو انجام بدن. این کارم در حال فرماش خدمتتون ارسال شده، دوباره ما تو همین مدارکی من میدم خدمت آیتور هاشمی حتما آماده میکنیم. ایمیلاتون هم اگه باشه خب برای خودتون هم میتونیم ارسال کنیم، رو سایت هم میتونیم بذاریم، رو سایت میذاریم که در دسترستون باشه. ببخشید خیلی مزاحمتون شدیم این در واقع دو نیم روز رو و انشالله مفید واقع شده باشه. خیلی ممنون.
تشکر میکنم از آقای دکتر و همکارانشون به خاطر توضیحات کاملی که دادن. از شما هم که تا انتهای جلسه موندین تشکر میکنم و برای تیم ملیمون هم آرزوی موفقیت.